خيري. خب اون اشکال دوم رو فهمیدن نگفته بودیم، اون رو یه اجمالی اشاره‌ای بکنیم. من تو ذهنم بود که گفتیم، اما حالا اشکال دوم مرحوم شیخ رو هم یه اشاره‌ای بکنیم و بعد در جواب برگردیم، جواب رو تقریر کنیم، متکمیل کنیم مطالب دیروز ان شاء الله. خلاصه یه اشکال دومی که مرحوم شیخ اینجا داشتن این بود است که دو مقدمه دارم. مقدمه اول رفع اطلاق هیئت موضوع اطلاق ماده رو نابود می کند. رفع اطلاق هیئت موضوع اطلاق ماده را نابود می کند. مقدمه دوم در هر جایی که رفع اطلاقی سبب نابود شدن موضوع اطلاق دوم بشود، تقدم با رفع اطلاق دومه. چرا؟ چون از محدوده ظاهر هر چقدر میتونیم باید کمتر دست بکشیم. اگر اطلاق اول رو خراب کنیم دو اطلاق رو خراب کردیم، اما اگر اطلاق دوم رو خراب کنیم فقط اطلاق دوم رو خراب کردیم. پس در تصرف دوم، در اطلاق دوم، رفعش کمتر به ظاهر جمله ضرب خورده تا در رفع اطلاق اول. پس از آنجایی که حال جمع‌بندی، از آنجایی که رفع اطلاق هیئت نابود کننده موضوع اطلاق ماده است، پس ما اطلاق ماده را نابود می‌کنیم و اطلاق هیئت را دست نمی‌زنیم. این بیان حرفش. حالا مقدمه اول دومم آخون توضیح داده از چه، چون میخواد اشکال کنه سعی کرده امانت رو در نقل مطلب کامل از همه جهات رعایت کنه. خب چرا رفع اطلاق هیئت موضوع اطلاق ماده را نابود میکنه؟ تعبیر دقیقه ها، نه رفع میکند اطلاق ماده را، موضوع اطلاق ماده را نابود میکنه. چرا؟ خب برگردیم، حقیقت اطلاق از بیان متکلم سرچشمه میگیره. بیان متکلم در انشاء امره، درخواست، طلبه. حالا طلبه، طلب که میشه عمود خیمه، بار بندیل داره، حواشی داره. طلبه چه چیزی؟ میشه ماده. پس خود ماده موضوعیت، طلب موضوعیت داره. به عبارت دیگه در امر، چون طلب اصله و ماده متعلق و طلب، هیئت روح و ماده و مصدری که در هیئت می‌ریزیم توفیل اوه. حالا اگر اطلاق هیئت مقید بشه یعنی چی؟ هیئت اطلاقش لا یتصور الا به نسبت الا الافراد و الازمان. هیئت مطلقه است یعنی چی؟ یعنی طلب مطلقه. یعنی چی؟ یعنی در همه افراد، در همه زمان ها این خواست از متکلم موجوده. تا اینجا واضحه دیگه. خب حالا که این چنین شد، رفع اطلاق هیئت مساویس با متکلم در بعض موارد نخواست. رفع اطلاق هیئت یعنی اطلاق نداره. یعنی چی اطلاق نداره؟ یعنی در بعض موارد متکلم نخواست. وقتی نخواست دیگه نمیگیم چه چیزی را، او چه چیزی را مال وقتیه که
طلبی باشه.
طلبی باشه بگیم خواست، میگیم چه چیزی را، اون چه چیزی را میشه ماده، مصدره، اون چیزی که متعلق و طلبه، اون صلاته، اون حجه. میخوام شسته رفته تصور کنید، اینطوری دارم حرف میزنم خارج از اصطلاح، خوام مطلب اوماش به ذهن شما بیاد کامل. پس رفعه، دوباره اصطلاح رو گفتم زبون برگردون، میخوام تصورش کنید. خیلی این مطلب مهمه رفقای عزیز. در خیلی جاهای اصول و جمع بین ابواب عبادات تو فقه خیلی جا این نکته اثر داره، همین نکته که الان داریم میگیم. گفتم این عبارت در کفایه تقریبا بی نظیره، در علم اصول کم نظیره. این همین تیکه هایی که میخونیم.
میتونیم دیگه قالب، هیئت تمام قالبه،
هیئت روحه، ماده مثل بله اینطوری. حالا دوباره بگید اصطلاح اول بگید. رفع اطلاق هیئت موضوع اطلاق ماده رو از بین میبره. توضیح و زالک، هیئت روحه، ماده جسمشه، هیئت اصل، ماده فرعشه، هیئت عمود خیمه است، ماده توفیلشه. چرا؟ چون مدلول هیئت طلبه، خواسته. بعد چون طلب و خواست صفت دائم الاضافه است، طرف اضافهش سوال میکنیم. وقتی گفتن خواست میگیم چه چیزی را؟ میگیم صلات را، حج را، شرب الماء را، اون میشه ماده. پس خواست و طلب محور، طرف الاضافهش فرعش، میشه ماده، مدلول ماده. حالا اگر هیئت مطلق باشه، اطلاق هیئت یعنی چی؟ لا یتصور الا شمولی. یا اینو جلسات قبل از عید هم توضیح دادیم. هیئت همیشه اطلاقش به نسبت الی الافراد و الازمان معنا داره. یعنی چی به نسبت الی الافراد و الازمان؟ یعنی متکلم وقتی داره یه اطلاقی رو در هیئت درست میکنه، یعنی خواسته است آن شیء را، یعنی ماده را، در همه افراد ماده، در همه ازمان ماده، هر جا که باشد، هر شکلی که بشود، میشه معنای اطلاق هیئت. معنای غیر از این نداره. حالا اگر هیئت ما مطلق است، یعنی خواسته است در همه جا، تا اسم خواست میاد شما میگید خواسته است در همه جا، چه چیزی را خواسته است؟ سرکله ماده پیدا میشه. بعد میگیم حالا همه افراد ماده، میایم سراغ اطلاق ماده. ماده در همه حالاتش، یه سراغ اطلاق ماده. پس سر و کله خود ماده که بعد اطلاق میشه از احوال ماده، وقتی پیدا میشه که یه خواستی باشه. اگر این خواست یه نه اومد اولش شد نخواست، دیگه کسی نمیگه چه چیزی را. اگه گفت نخواست، دیگه چه چیزی را سوالش معنا نداره. اگه خواست شما میگید چه چیزی را؟ نمیدونم اسمی و حرفی الان فعلا نیومده، اون یکی دیگه از خواست قصه است. در اینجا بله، در اینجا بله، اما نه از جهت اسمی یا حرفیه، از جهتی که الان داریم حرف میزنیم در موردش. طلب صفت اضافیه، استدلالی که گفتم هم اتقن استدلالات این سقراط تو کفایه مجمل گفته، تفسیر از دیگرانه. باز خود عبارت کفایه چند جور قابل تفسیره که بلا بحثای خارجتونه، اما اینجور که دارم میگم صحیح ترین قصه ماجراه. پس اطلاق الان خدمتتونم دیدم، اطلاق هیئت موضوع ساز ماده است، چون نه دعوا سر اطلاقاشون نیستا، اصل قصه سر هیئت نسبت به ماده است. هیئت نسبت به ماده هم ملاک ما نیست، طلب نسبت به متعلق و طلب، طلب اصل، متعلقش فرعه، داله بر طلب هیئت، داله بر متعلق ماده است. پس هیئت اصل، ماده فرعشه. پس اطلاق هیئت اصل، اطلاق ماده فرعشه. حالا
اصل ماده مد نظر ما نیست، اصل ماده
معنی
اسمی میشه.
اسمی حرفی اصلا نیاری، اساس متعلق از همین جهتش، اصلا اسمی حرفی نیوردم اینجا به خاطر هم. حالا وقتی اینطور شد، حالا شیخ میگه رفع اطلاق هیئت شما معناش کنید. رفع اطلاق هیئت یعنی چی؟ یعنی در بعضی از موارد متکلم نخواست. خب وقتی نخواست، دیگه کسی سوال نمیکنه چه چیزی را. نخواستن ماده نمیخواد، که بعد نوبت به اطلاق ماده برسه. نخواستن ماده نمیخواد چون نخواستن، قصدی نیست تا طرف الاضافه ای داشته باشه، طلبی نیست تا طرف الاضافه ای داشته باشه. داره معلوم میشه که این تقریر از کی دارم میگیرم با این بیانات. معمولا اینجور بیانات مال مرحوم اصفهانی رضوان الله تعالی با همین دقت. خب حالا پس سقرای استدلال شیخ معلوم شد، رفع اطلاق هیئت موضوع اطلاق ماده رو از بین
میبره. یعنی چی؟ از اینجا معلوم شد موضوع اطلاق ماده یعنی چی؟ اطلاق ماده از احوال ماده است، این از احوال متعلق و طلبه، از احوال طرف و اضافی طلبه. وقتی طلب شد ناطلب، دیگه کسی سر چه چیزی رابط نمیگرده که. پس موضوعی نیست تا بعد ازش سوال کنیم تو مطلقی یا مقیدی. چقدر جمله قشنگ شد؟ این شد معنای سقرای استدلال. حالا کبرا، کبرا واضحه، هر جایی که ظهوری داشته باشی باید به اقل تصرفات از ظهور دست بکشی. این قاعده رو همه جای اصول ما خوندیم، اگه یادتون باشه، یادتون هست سر بحث اطلاق عدی و وابی تو مفهوم شرط، سر جاهای مختلفی تو اصول شما این مسئله اومده. حتی تو تفسیر حدیث لا تنقص اگه یادتون باشه، تو تفسیر حدیث رفت گفت که تقدیر جمعی آثار بگیریم، تقدیر اثر زاد، جاهای مختلفی از اصول شما دست گذاشتید، همیشه قاعدتون این بوده اصل ماه و ظاهره، خروج از این اصل از ضرورات تو قدر و به قدرها. پس حالا که این چنین است، سقرا دو اطلاق داریم در ظاهر که یکی موضوع دیگری رو نابود میکنه، دو ما هم باید یکیشو نابود کنیم. کدوم رو نابود کنیم؟ خب اون دومی رو نابود کنیم که فقط خودش میره، چون اون دومی علی ای حال میره، چه خودش بره چه ما اولیه ببریم دومی هم بره، اما دست به اولی نزنه. این شد بیانه برمشه. همین رو تو عبارت بخونیم تا بعد من سراغ جواب برگردم. ما جواب را دیروز بعضی از دوستان نبودن، جواب را چون حالا خدا هم مقدر کرد، من فکر میکردم اشکال دومو گفتن لذا وارد جواب دومی شدم، جواب دومو یعنی جواب این اشکال رو گفتم، بعد جواب رو وصل کردم به جواب اول، نشون دادم شیخ آخوند در اینجا داره به سرجمع دو اشکال شیخ یه جواب میده، سرجمع جواب آخوندم بازگشت به شناخت مقدمات حکمت داره. بعد گفتم این عبارت بی نظیره، فردا حضرت امام از این عبارت خیلی استفاده ها میکنه، حتی استفاده هایی که بعضی از احیاء از اساطیر حوزه این استفاده رو به این شکل مثل امام مثلا نتیجه نگرفتنه. این عبارت آخوند نقطه پرش صحیح اون استفاده هاست. حالا برگشتیم اشکال دومو گفتیم تا بعد برسیم به جواب انشاءالله. ثانیه ما اشکال دوم شیخ، ان تقیید الهیئه، مقید کردن هیئت، یوجب این تقیید چه چیزی را؟ بطلان محل الاطلاق فی الماده. ماشاءالله، نه بطلان اطلاق الماده، محل اطلاق ماده. محل اطلاق ماده چیه؟ مگه ماده کیه؟ متعلق و طلب. وقتی طلب نیست طرف الاضافه ای هم مطرح نیست. و یرتفع او به این تقیید هیئت مورد و اطلاق الماده. حالا شما مورد این همون محل تفسیر همونه دیگه، یعنی جایی نیست تا اطلاق وارد بشه. حالا دیگه شما میتونید بعضی از شروح دم دستی که مشهورن در کفایه رو ببینید، حالا شروح رتبه بالاترشون هم نگاه کنید، کمتر این تقریر پیدا میشه. من خودم اعتراف میکنم این تقریر را از متون خارج گرفتمه، نه از متون شرح مستقیم کفایه.
اشکال داره
دارن؟
نه
حالا رد میکنیم بعد. تقریر عبارت اینه، انصافا عبارت اینو داره میگه. ما حالا فعلا اشکال یعنی قبول نداریم یه مسئله،
اشکالی که ما خود خواسته اونا هر طور با هم با دقت دارن مقدمه رو تکرار کنه، خود این مقدمه علاوه بر اصلا اشکال داره.
نه اینکه آخوند چی خواسته بگه از شیخ، اینا دارم الان محل بحثم. فعلا تو مقام فهم، نه تو مقام رد. تو مقام فهم خب یه بار مثلا اینقدر ساده تقریرش میکنه، خب ساده هم رد میشه. این جور تقریر که واقعا دقت میخواد رو کلمات معمولا تو شروح ابتدایی نیست، اما اندت تقریر محققینی مثل محقق اصفهانی وقتی خواستن کلمات آخوند رو شرح کنن و تفسیر کنن برمیاد اینطوری معنا کردنه. حالا چگونگی برومدنش هم نیاز به یه تحقیق ویژه تری داره، یعنی به یک معنا از خارج سخت‌تره، باید کفایه بلد باشیم، حرف اون آقایون هم بلد باشیم، بعد دفعه چگونگی انتظار اون حرف از کفایه ببینیم. حالا به خلاف العکس، اما اگر تقیید در ناحیه ماده باشد سبب بطلان محل اطلاق هیئت نمیشود. چرا نمیشود؟
واضحه دیگه، الان تو توضیح هم بود. شما وقتی هیئت فرض کن هیئتتون اصلا مطلقه، یعنی در همه زمانها خواست وجود داره، خب سوال میکنیم چه چیزی را خواست متکلم ما؟ در همه زمانها خواست، همه میاد، یعنی اطلاق تو ناحیه هیئت هست. تفسیرمو دقت کنید الان میاد. هیئت اطلاق دارد، یعنی در همه زمانها خواسته، در همه افراد خواسته. بله بله، مثل اون. چه چیزی را خواسته؟ اکرام را. پس در همه زمانها در همه افراد اکرام را خواسته. چه چیزی را خواسته؟ اکرام در حال عبادت را. پس در همه زمانها و مکانها اکرام در حال عبادت خواسته. این میشه تفسیر صحیح تفاوت بین اطلاق هیئت و اطلاق ماده. از نقاط رئیسی نظرات مرحوم سعد تفکیک بین اطلاق هیئت و اطلاق ماده است، با همین تفسیری که گفتم. خب اینم سقرا تمام. حالا کبراش، کلما دار الامر بین تقییدین کذالک. کذالک یعنی چی؟ ماه و ظاهر اطلاق بوده از جمله ها. حالا ما باید یکی رو تقیید بزنیم که یکی موضوع دیگری رو هم نابود میکند. کانت تقیید الذی لا یوجب بطلان الاخر اولا. هر تقییدی که سبب نابود نشدن تقیید دیگر میشه اونو باید مقدم کنیم. چرا؟ به همون استدلالی که توی اطلاق ابی واویلو داشتید، هر جا ما قرارت به ظهور دستکاری کنیم یکی رو دستکاری کنیم، یکی هم میره، اینو دستکاری کنیم فقط خودش میره، اون یکی خراب نمیشه، همین دومی رو دست میزنه. اینی که محدودتره، اینی که مزیفتره، اینی که ضرورت اختضا میکنه. حالا پیاده کنیم. اما سقرا همه حرفای که زدن رو عبارت دوباره تفسیر میکنند. این خلاف دعوا آخونده ها، اینجور شرح کردن خلاف دعوا آخونده، چون کمتر جای پیدا میکنید که کفایه بیاد خودش شرح کنه یه چیزی رو، با دعوا آخون سازگاری نداره. اما رتبه بحث که بالاست آخوند دیگه سقرا. اما سقرا فلعجل انه لا يبقى مع تقييد الهيئه. چقدر قشنگ عبارت هم، باز قشنگه. لا يبقى مع تقييد الهيئه محل حاجت و بیان لاطلاق الماده. آخه وقتی نخواست دیگه نیازی نیست بپرسیم چه چیزی را، احتیاجی نداریم. لانها لا تن لا محاله، لان الماده لا محاله لا تنفک عن وجود قید الهیئه. وقتی هیئت مقید شد یعنی یه جایی نخواست، یه خود به خود ماده هم نیست اونجا، به خلاف تقیید الماده. اما ماده که اینطور نیست. فان محل الحاجه الى اطلاق الهیئه على حال. الان تو توضیح گفتم آقا خواست همیشه یا بعض موارد جدا. حالا سر ماده سوال میکنیم چه چیزی را خواست؟ خواست مطلق یا خواست مقید، خواست ضعیف یا خواست قوی، که مستحب و واجب میشه. احکام خواست غیر از احکام چه چیزی را خواسته، اینا هم دیگه جدا میشن. فان محل الحاجه الى اطلاق الهیئه على حاله فيمكن الحكم بالوجوب، وجوب مطلق، على تقدير وجود القید در ماده و عدم وجود القید در ماده. این درسته. اما الكبرى فلان التقييد وان لم يكن التقييد مجازا، ولو اینکه تقييد مجاز نیست، الا انه خلاف الاصل. کبرا را از چه باب من توضیح دادم؟ ظهور. وقتی ما ظهوری داریم، من باز این تغییراتم خیلی دقیق بود، وقتی ظهوری قطعا داریم، دست کشیدن از ظهور از ضرورات تقدر و به قدرها. کبرا درست. فلان التقييد وان كان التقييد وان لم يكن مجازا. باز این وان لم يكن میخواد رد شیخ کنه، نه نظریه مجازیت تقلید مال شیخ بوده تو عام خاص و مطلق و مقید. میگه ولو اصلا ما حرف شیخ هم رد کنیم، تقلید مجازیتی هم ایجاد نکنه. چرا اون ربطی به بحث مجازیت و حقیقت بودن نداره؟
بگید. چون بحث ما سر ظهوره، ما نوکر ظهوری، چه حقیقی باشه چه مجازی باشه. کبرای ما سر تعبدی به نام وضع نخوابیده، کبرا سر ظهور خوابیده. کبرا میگه وقتی ظهور ماه و ظاهر این دلق و قلام، این دیگه دست نمیخوره از ذرات و قدر و قدر. پس به این لم یکن مجازم الا انه خلاف الاصل، تقیید خلاف اصل. چرا خلاف اصله؟ چون ظهور اولیه در مطلق منعقد شد.
ولا فرق فی الحقیقته بین تقیید الاطلاق.
خب حالا که تقیید خلاف اصل است، نکته آخر بگید، لا فرقه، لا فرقه بین چی و چی؟ بین این که بگیم اعتق رقبه، اعتق رقبتن مؤمنه، بهش بگید تقیید اصطلاحی، یا اینکه یه چیزی بیارید که محل اطلاق قبلی را نابود بکند. چه محل اطلاق نابود کنی، چه خود اطلاق نابود کنی، دو تا شکی خلاف ظاهر عمل کردی. ظاهر اینه که این میتونست مطلق باشه، تو اکار انداختیش، چه بهش بگی تقیید مصطلح، چه بهش بگی نابود کردن محل اطلاق. میگه لا فرقه بین فی الحقیقه، در واقع قصه یعنی واقع یعنی چی، فی الحقیقه یعنی چی، یعنی خلاف اصالت ظهور شدن. چون فرض اینه که ظهور استقر فی الاطلاق، دیگه لا فرقه، این که فی الحقیقه خلاف ظاهره، سرشه که خلاف ظاهره. بین تقیید الاطلاق و بین ان یعمل عملا، که تقیید بزنیم هیئت را، که یشترک مع تقیید فی الاثر، یشترک مع تقیید اطلاق فی الاثر و بطلان العمل بالاطلاق.
اینم باز تو هم سیستم ظهور داره،
چون سیستم ظهور،
سیستم ظهور میگن دو قدر داره.
بله بله، چون ظهور ثابت شده. میدونید مثل کجا؟ بزن مثال بزنم واسه لمس کنیم، مثل دلالت اقتضا. شما میخوای تقدیر بگیری برای کلام متکلم، خب از خلاف تقدیره، خب هر چی دلش خواست گفت دیگه. پس بعد شما دلیل چیه که میگی من تقدیر میگیرم؟ میگی سونن لکلام الحکیم عن اللقلیه، این میشه ضرورت. میگه پس باش به تقدیر بگیر، اما به اندازه ای که کلام از لقلیت خارج بشه دیگه، بیشترش حق نداری. ولو قابلیت اقلائی برای اون تقدیره هم باشه، همش اقلائی داری میگیریم جلو تو چارچوب اصالت و ظهور. فقط حیفم میاد خودم سر حرفامو نگم، این نکته که دارم تاکید میکنم، بعد از استقرار ظهور همه یه حرفا درسته، لذا فی الحقیقه شد سرش، شد اصالت و ظهور. از اول توضیح هم تعالی دارم میگم، وقتی ظهور منعقد شد و در ظهور منعقد شده دو اطلاق وجود داشت که این دو اطلاق با هم معارض شدند، شما فقط حق دارید در حد رفع تعارض دست از ظهور بکشید، نمیشه نه رفع دست. خب با این توضیحات من حالا شما آماده میشید. اولا این توضیحات پهلوونی میخواد رد کردنش، که در عبارتم بود، من هم اول جوابو نگفتم، عبارتو کامل تطبیق کردم با این توضیح. به این آسونی از این توضیح نمیشه عبور کرد، چون دوتا مطلب بدیهی داره میذاره جلومون. اگه طرف داره نشون میده که هیئت روح ماده جسدشه، واقعا تو طلب نباشه مطلوب کسی سوال نمیکنه، بینی بین الان نمیپرسه. اصطلاح هست کنم، اصطلاح هست، یعنی تا کسی از طلب ثابت نشه ما از مطلوب سوال میکنیم،
نمیکنه.
طلب بنده به اطرافشه، قطعا دائم الاضافه است. من دعوام سر دائم الاضافه بود،
اما چیزی نیست، لا حقیقت از اون اضافه طرفه
میدونم قبوله، اما اصالت با طلب، طلب مطلوب رو میکشه با خودش میاره، یا مطلوب طلب رو با خودش میاره. شما اگه متکلم ازت اگر یه مولایی امر بد نکنه، هیچ فرقی برات بین آب آوردن و غذا آوردن و هیچی نیوردن نیست. وقتی امر کرد نگاه میکنی چه چیزی مأمورم به هست.
تا طالب نباشه و تا مطلوب نباشه طلب اصلا ایجاد نمیشه، همون مقدار که طالب نیاز
نداره. قبوله، تکوینن طلب یک حالت نفسانی است در سخ نفس طالب، و تا طالب تصور مصلحت شیء را نکند طلب نمی کند. این تو سخ نفس طالب همش قبول، توضیح دادن باش، این لم میشه. اما الان وقتی من میخوام تو خارج نگاه کنم به حال عبد، عبد تا طلبی نباشه دنبال مطلوب میره؟
یه لحظه
بله بله، ظهور عقلایی دارن نگاه میکنن، دنبال تحلیل نفس‌شناسانه عامر نیستن. بله نمیخوام تحلیل، نه تحلیل میکنی، تحلیل نفس شناسانه در سخن نفس طالب نمیکنی.
نه بله نمیسازی
قبول دارم. حالا که تحلیل نفس شناسانه در سخن طالب نمیکنی، من عبارت اولم هم همین توش بودا، چجور حرف میزدم؟ من گفتم تا طلبی نباشد سوال نمیکنیم چه چیزی را. این من مخاطب، این من مأمور. اصلا از اول من بردم تو این فضا، طوری معقد بحث مشخص کرد که کسی سراغ تحلیل نفس شناسانه یه فاعل بالقصد نره. خب باشه، حالا اون میشه یه بحث دیگه، میشه فرامت.
تو زبان شناسی
نه، اینم زبان شناسیه، خدا اینم یه تحلیل. نه این دعوا زرگریه، هر کی میگه من زبان شناسم، یکی از اون ور شروع میکنی یکی از اون ور. این سوال سوال خوبیه، چرا سراغ اینجور تحلیل نرفتی؟ این میشه از رستنگاه اشکال گرفتن، قبول دارم. اما حالا اگر کسی با سبک آخوند اومد چی؟ یعنی با سبک شیخ اومد چی؟ تو این فضا ما میتونیم اشکال بکنیم به شیخ؟ سخت میشه کار. نه خود خیلی جاها انجام داده.
اینجا
آقا وجید ببینید، میخوام شلوغ نشه، ما باید تفکیک کنیم. یه بار میخوان رو مبنا باید مخالفت کنیم، بگیم آقا ما اصلا اینجور تحلیل رو از جانب عبد و از جانب سامع قبول نداریم. خب هیچ، یه جمله هم هستی که توضیح نداریم. ما اصلا قول یا ایها السالکون لا اصلکم و تسلکون، شما از راه تحلیل عقلایی رابطه بین مولا و عبد رفتی، ما نمیان. ما از راهی میریم که خودمون داشتیم معنای حرفی تحلیل میکردیم. میسم هی میخواست بره اینور، من اونجا میگرفتمش، حواسم بهت بود، همش حواسم بود، مظلومم نیستی. دا همون اول حواسم رفت کجا میخوای بری، منم جلوشه گرفتم تو اول حرف جا بیفته. حالا میخوایم ببینیم رفقا، من اینجور گفتم ماجرا رو، ذهن شما مفتوح بمونه پرونده براش، شما جمع نشه براتون سوال. این سر رشته تحقیقه، ما باید مبنامون رو معلوم کنیم، با مبنایش آخوند و شیخ بریم جلو که این تقریر اشکال بود. آیا با این مبنا کسی میتونه رد کنه یه حرفو؟ سقرا شد یه امر بدیهی؟ سقرا شد یه امر بدیهی که طلب سایش رو بر مطلوب پهن میکنه و مطلوب بدون طلب قابل تحلیل نیست. حالا بعدا میبینید شهید صد و مرموهای خویی چقدر از این استفاده میکنن و به اشتباه نسبتش میدن و محقق نایینی متاسفانه. خب این یه هم یه لحظه، یه کبرا هم داریم. کبرا هم که امر بدیهی بود، ظهور بعد الاستقرار لا یرتفع الا عند الضروره و از ضرورات هم تقدره مقدره. حالا آخون چجور میخواد این رد کنه؟ صغرا رو میخواد اشکال کنه یا کبرا؟
صغرا بدیهی نیست، چون شما میفهمید طلب مقید یعنی عدم طلب، یعنی نسبت به موارد طلب نداره،
نسبت به موارد مقابل طلب نداره.
خب عدم طلب نیست، بلکه طلبه هست،
طلبه یه جا هست، ما نسبت به مقابل داریم میگیم، نسبت به فرد بیرونی داریم میگیم، میگیم نسبت به فرد بیرونی، اون فردی که از حیز طلب رفت بیرون، کسی از مطلوب ازش سوال نمیکنه. مگر بخوای عدم مضاف درست کنی، فلسفه بری و الا. خب وقتی طلبی نیست، بابا چی میگن مردم عقلای عالم؟ میگه خب بذار اول امری بکنه تا بعد من میرم چی گفت.
چون همیشه ولی
اینطوری نیست، بعضی وقتا
اون جهت نفیش هم
مورد
باز خواسته عقلای
عالم نمیشه. چرا فلان چیزو نمیخواد؟ من از مولا سوال کنم؟ این مال جامعه دیگر اندیشی جدید. حق سوال و تظاهرات برای همه در همه جا هست، الا تو دایره مولویت و عبودیت که ما خبر داشتیم تو الان نبود. اگر متهم به اشکالات مثلا
خبران تخته این کنیم، اون بگید باز برمون فضای مقدمات حکمت، بگید اینجا
میشه جواب. پس ما صغرا رو اشکال داریم یا کبرا؟ آخوند سیاق عبارت رو نگاه کنید تو جواب، مستقیم رفته رو کبرا، یعنی آخوند صغرا رو قبول کرده. الان شما هم می‌خواستید برید سراغ صغرا،
آخوند صغرای استدلال رو قبول کرده. اما حالا در ناحیه کبرا چی حل کنی؟ آخوند خواسته در ناحیه کبرا چی رو خراب کنه؟ آخوند میخواد با این بدیهی مخالفت کنه که ظهور بعد الاستقرار لا یرتفع الا عند الضروره و از ضرورات و قدر به قدر. آخوند میخواد بگه آخوند میخواد بگه که رفع محل اطلاق یعنی نبود ظهور، اما تقیید یعنی مخالفت با ظهور. لذا چه صرفته؟ رفع محل اطلاق یعنی نبود ظهور. رفع محل اطلاق، خودم کیف میکنم از این جمله، یعنی نبود ظهور. اما تقیید یعنی مخالفت با ظهور. لذا در تقیید از ضرورات و قدر به قدرها، شبهه مفهومی در مقید ما رو برمیگردونه به مطلق، به عام، چون تقیید خلاف اصل. کدوم اصل؟ اصالت و ظهور. یعنی مادر همه اصول لفظیه اصالت و ظهور. تقیید که خلاف اصله، یعنی خلاف ظهور مستقر اولیه است. تخصیص که خلاف اصله، یعنی خلاف ظهور مستقر اولیه است. بعد در حل قصه شما گفتید تفکیک مراد استعمالی از مراد جدی، این شالوده کار بود. گفتم اتون آخون توی دلالت تصدیقیه مراد استعمالی جدی بیان نکرده، آهسته آهسته پیریزی کرده بحث رو. پارسا که مراد استعمالی جدی میخواستیم بخونیم، گفتم این پیریزی رو آخون تو اثناء بحث انجام میده استقرایی، لذا اونجا دلالت تصدیقیه رو در حد دعوای با علمین تمام کرد، دیگه تفکیک استعمال و جد و اون دقت ها نبود. حالا میبینید چجوری آخون داره شکل میده کار. پس رفع محل اطلاق مخالفت با ظهور نیست، اما تقیید مخالفت با ظهور است. و ما کبرارم قبول داریم که مخالفت با ظهور بعد الاستقرار نمی شود لا یجوز الا عند الضروره. اصلا پیچره اصالت و ظهور معناش اینه. خب توضیح، چرا مخالفت با اطلاق، رفع محل اطلاق مخالفت با ظهور نیست؟ چون ظهوری مستقر نیست. چرا ظهوری مستقر نیست؟ آقا مرتضی الان میخوام بریم به شروط. چرا ظهوری مستقر نیست؟ چون پلم شدن قضیه به شروط دلالت تصدیقی است، یعنی مقدمات حکمت. تا مقدمات حکمت یعنی شروط دلالت تصدیقی نیان، کلام پلم نمیشه، بسته نمیشه، پکش نهایی نمیشه، سیمسوراب نمیشه که بعد موقع ازش سوال کنیم که چی شد. ما حق حرف نداریم تو کلام اول بسته بشه. للمتکلم مجال لاتمام کلامهی ولا مجال لغیرهی، در زمانی که متکلم داره حرف میزنه. چندین بار آقای مظفری برامون توضیح داد. خب حالا ببینید، رفع محل اطلاق یعنی نابود کردن مقدمه ای به نام کون المتکلم فی مقام البیان. چرا؟ توضیح دیروز، توضیح قبل از تعطیلات، ما موقعی میتونیم رفع اطلاق کنیم که یکی از مقدمات حکمت مشکل پیدا کنیم یا همشون مشکل پیدا کنیم. از اون طرف مقدمات حکمت چی کارن؟ مقدمات حکمت یه شأن رئیسی دارن، دلالت تصدیقیه را میسازن. دلالت تصدیقیه چی کار است؟ دلالت تصدیقیه است که ظهور رو میسازه. پس از این طرف برید، لا یستقر الظهور الا بعد اتمام دلالت تصدیقیه، لا تتم دلالت تصدیقیه الا بعد از انعقاد مقدمات حکمتی یعنی شروط دلالت تصدیقیه.
پس خدشه به شروط دلالت تصدیقیه یعنی مقدمات حکمت نتیجه میدهد نابود شدن دلالت تصدیقیه را. نابود شدن دلالت تصدیقیه نتیجه میدهد نابود شدن ظهور را، و ظهور وقتی مستقر نشده اصلی نداریم تا خلافش اتفاق بیفته. بله سلمنا و آمنا و تبعنا، اگر ظهور مستقر شد اون موقع دیگه خلاف اصله تقیید. حالا یه لحظه این تا اینجا تمام، همین رو عبارت ببینید، همین یه تیکر رو عبارت ببینید. اما فستانی اشکال دوم که گفتیم، فلان تقییده و این کان تقیید و خلاف الاصل. بابا سلمنا، من کبراتم قبول دارم، آقا استدلال تی صغرا داشت یه کبرا، کبراتی بود که تقیید خلاف اصله، سلمنا منم کبرا رو قبول دارم. اشکالت نه تو صغرای نه تو کبرا، توی مغالطه ایه، داری یه چیزی رو که از کبرا نیست به کبرا ملحق میکنی. الا ان العمل الذي يوجب عدم جریان مقدمات الحكمه، ما شاء الله این پله ها رو میچینه، عملی که یعنی رفع موضوع اطلاق، عملی که رفع میکنه موضوع اطلاق را، یعنی چی رفع میکنه موضوع اطلاق را؟ لازمه تو بگو. خب اطلاق چه موقع خراب میشه؟ موقعی که مقدمات حکمت خراب بشه. پس یوجب و رفع اطلاق یعنی یوجب عدم جریان مقدمات حکمت. خب مقدمات حکمت چجور جریان پیدا نمی کنند؟ انتفاع بعض مقدمات هی الا یکون علا خلاف اصله. توضیح میدی بیانه یا حال تکمیل کنم بحثو، یا قرینه است؟ توضیح میدم، دیروز با قرینه توضیح دادم، حالا پله پله میخوام برم بالا، فعلا میخوام نگهش دارم. خب لا یکون، اون میشه فرق بین دو و سه مون، گفتم سه تا بیانه، الان میریم بالا. لا یکون علا خلاف اصل اصلا، هیچ خلاف اصل اتفاق نیفتاده. این عبارت به اعلا صوت داره داد میزنه مقدمات حکمت مطابق با شروط دلالت تصدیقیه، چون اصل نه اصالت و ظهور، دعوا سر اصالت و ظهور بوده نه سر اصالت و اطلاق. ازمعهو مع این عمل لا یکون هناک اطلاقون، دیگه اطلاقی پا نگرفت، که یکون و بطلان العمل به اون اطلاق فی الحقیقه مثل تقییدی باشد. قبول دارم کبرا را، تقییدی که این چنین صفت دارد تو کبرا، تو گفتی منم قبول کردم، الذی یکون علی خلاف الاصل، تقیید خلاف اصل. و بالجمله با یه بیان دیگه، لا معنا لکون تقیید خلاف الاصل، ماشاءالله دیگه تصریح به این که دعوامون سر اصالت الظهوره، لا معنا، این نشون میده مقدمات حکمت مساوی با شروط دلالت تصدیقیه. اینه باید در سردر علم اصول بنویسن تا بعد این همه بلا سر اصول نیاد، تا یاد بگیریم اگر باب اصالت الاطلاق رو یعنی شناخت مقدمات حکمت رو اول کتاب اصول گذاشتیم، اول باب الفاظ، دیگه مثنوی 70 من کاغذ نمیشه، با شتاب میریم جاده باز. لا معنا لکون تقیید خلاف الاصل الا کون تقیید خلاف ظهور المنعقد للمطلق، تقیید خلاف اصل است، لا معنا، معنا نداره مگر اینکه خلاف ظهور است. انشاءالله. خب حالا چجور برای مطلق ظهور درست شد؟ به برکت مقدمات الحکمه، ظهور رو میسازن، شرط ظهور، شرط تصدیق، و مع انتفاع المقدمات، وقتی مقدمات حکمت برن، لا یکاد ینعقد للمطلق هنا، که در اونجایی که مقدمات نیستن ظهورون، که کان ذاک العمل، اون عمله، عمله چی بود؟ ذاک العمل رفع محل اطلاق، که شما ادعا کردی المشارک مع تقیید فی الاثر و بطلان العمل به اطلاق المطلق، منم قبول دارم اثرش رفع اطلاق است، این پراگماتیستی نگاه کنید به اثر ثمره نگاه کنید، دوتاشون اطلاق خراب میکنه، همون با چه مکانیزمی؟ مشارکن معه فی خلاف الاصل، دیگه مشارکن نداره. و کأنه، کأن الشیخ توهمه، کأن اطلاق المطلق کعموم العام ثابتون، شیخ فکره اطلاق مطلق مثل عام است، چون عموم آن وضعیه اصلا دلالت تصوریه تو مطلق دلالت تصدیقیه نیست.
و رفع الید عن العمل بهی تارتن لعجل التغییر، رفع یده از اطلاق یه بار با تفیده اخرى بالعمل المبتل للعمل بالاطلاق.
خب که انه توهمه، خب هو فاسده، این توهم فاسده چون تفاوت رتبه وجود داره، یکی مرحله تصوری که مرحله
تصدیقه. بعد نخه و ربطی که میاد مسئله تصدیق رو پیوند میزنه به بحث اطلاق مقدمات حکمته، لانه لا یکون اطلاقون،
با عبارت و بالجمله بگو
لا یکون ظهورون الا فی ما جرت هناکه المقدمات. نه
بله، حرف من تو اینجا تمام شد، من خودم تایید میکنم اذا کانت تقیید به منفصله، مثال بارز متصل رو نمیگه چون ده ماهی پدرمونه در میاره، حالا میبینید اون میشه حرف نهایی ما. مثلا منفصل، همین ضابطه رو منفصل پیاده کن، منفصل یعنی بعد از انعقاد ظهور و شروط دلالت تصدیقیه تو جمله اول، یعنی اعتق رقبه، اونجا ظهور تو اطلاق پا گرفته چون جمله به پایان رسیده، چون متکلم کلامش را تمام کرده، چون محل کلام به پایان رسیده. نه این متصل، این بطلان عمل بود، بطلان غیر از مخصص متصله. حالا میخوام ببینیم متصل رو دیگه با توجه به این توضیح باید در زمره تقییدها بدونی یا در زمره اون عملی که مبتل لمورد الاطلاق، این چه سؤاله. اما منفصل چجوره؟ اذا کانت تقیید به منفصل و دار الامر بین الرجوع الى الماده اول هیئه، ام دائر بشه بین رجوع به ماده یا هیئه، کان لحاظ توهم مجاله.
اشکال متصل
گیر نداره، نه متصل نمیگه، میگه یه لحظه نرم جدی اشتباه کردم، اون متصل آورده فعلا خوش تمام بشه. حیثو چرا تو منفصل من حرف شیخو قبول دارم؟
حیثو انعقد للمطلق اطلاق،
یعنی انعقد ظهور فی الاطلاق، خودش میگه وقد استقر له ظهور ولو به قرینه الحکمه، ظهور تا شکل
فتعمل. به نظر ما این فتعمل یه حرف بالاتر از اینه، اما خب من عادت ندارم رجم بالغیب کنم، فتعمل و ففهما رو بزنم به یه چیزایی که بعدیها گفتنه، مگر فتعملی بزنم به یه چیزی که خودش بعدن تو کفایه بگه رجم بالغیب نشه. سیعتی تو تقریر بحث قدر متیقنه در مقام تخاطب که من از زمان اصول فقه میگفتم یکی از بهترین تقریرهای عبارتهای مزفره، و تو بحث الفاظ مطلق یک عبارت دست بالاتری از این حرف، این فتعمل با او هماهنگه. فردا اگر خدا توفیقی بده، حالا استخاره میگیرم چون ببینم وارد واجب نفسی بشیم و این بحثو دیگه احاله بدیم به بحث مطلق مقید، یا اینکه ادامهش بدیم در حد اینکه جایگاه این فتعمل معلوم بشه. تأملی کنیم اگر شرایط بود اون بحث نهایی هم یه اشاره ای میکنیم ان شاء الله. میدونم الان آقای قدوسی هم داشتن همینو میگفتن که متصل بطلان محل اطلاقه، این حرف اگه درست بشه یعنی هرچه ما تاره تو اصول خوندیم غلط بوده که میبادن متصل و منفصل رو به یک حال میدونستن، به یک شکل میدونستن، معناش اینه.
همونطور که من مزفر من نیست،
شاید بسر همینو بشه گفت، یکی از تخریرهاست. اگر حالا یه سری مقدمات مفقود داره میگن، اگه امیدی بود فردا بگن، بعد یه تأملی کن. صلی الله علی محمد. صفر
اسلام
میگرد
بعد از خطایی که
راحت
تصدقیه نیست، صفر اسلام. و الان اون جواب که اینجا داد برگردونش به چی؟ به راه تصوریه که ما آقا تو وقت موضوع له هست را تصوری همون شکل میگه یک پا به نوبت به قرآن مقدمات حکمت نمیرسه، خودش اینو خط را تصور تصدیقی هست.
وجه اتصال جواب اول به جواب دوم رافعه نمیش کنه. تأملی که دارم مال فردا میخوام اون نقطه دیروزی رو حالا بیشتر عمیق کنم. ببینیم اگه شد بریم. سلام علیکم.